اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خدمتکاران مدام ظرف‌های نوشیدنی را می‌آوردند و ظروف خالی را می‌بردند. سرداران حاضر در جلسه بیشتر به نوشیدن مشتاق بودند. عضلهای در هم پیچیده و اندام تنومندشان در آن لباس‌های رزم بیشتر خودنمایی می‌کرد. دو نفر و سه نفر دور هم جمع شده بودند و با هیجان عجیبی از رشادت‌ها و جنگاوری‌های خود برای هم داد سخن می‌دادند. یکیشان که تنومندتر بود و چهره آفتاب سوخته‌اش را اخم‌های پیچ خوردی در همش رعب‌آورتر کرده بود، به همه این جمع‌ها سرک می‌کشید و یادآوری می‌کرد که سپاه ملکه تا کنون هیچ جنگی را نبرده ترک نکرده و با هر بار یادآوری او فریاد هراس‌آور سردارانی که گویا زیر دست او بودند تالار قصر را می‌لرزاند. آن طرفتر خردمندان و مشاوران و دانشمندان دربار ملکه دور تا دور کهنسال ترینشان ایستاده بودند و حرفهای او را به تکان دادن سر تأکید می کردند. هیاهوی عجیبی در قصر برپا بود. حاضران می دانستند اتفاق مهمی افتاده که اولیا حضرت بلقیس همه را از لشکری و کشوری و مشاور و مباشر به حضور فراخوانده. اما هیچ کس هنوز نمی دانست چه شده است. به نام خدای خدایان، خورشید، اولیا حضرت بلقیس، ملکه اقتدار شوکت ملک سبا. و پیش از آن که جارچی تشریفات را تمام کند، ملکه بر تخت نشسته بود. با صدای مضطرب فریاد جارچی را قطع کرد. ای مشاوران خردمند و ای سرداران دلیر، جماعت سر از تعظیم برداشتند. آنچه امروز باعث شد که شما را به حضور بخواهم رسیدن نامه ایست از سلیمان پادشاه بنی اسرائیل که آرامش ما را به هم زده است. می دانید که من هیچ امر مهمی را بی مشورت شما انجام ندادم و حالا این نامه را به سمت مشاور کهنسال گرفت. مشاور تعظیم بلند بالایی کرد نامه را گرفت و با صدایی لرزان شروع به خواندن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سرش را بلند کرد و گفت: این چه وضع نامه نوشتن است؟ چرا به خلاف پادشاهان اول نام خودش را ننوشته است؟ ملکه گفت: ادامه بده مشاور، ادامه بده. مشاور ادامه داد: به نام پروردگار بخشنده بخشایشگر، از سلیمان بنده و پیامبر خدا به شما، سرکشی و گردن فرازی نکنید و تسلیم امر من شوید. هیاهو بالا گرفت. مشاوران، مباشران، سرداران و لشکریان مبهوت ابهت نامه ای بودند که برتریش نام نگارنده و وصف لشکر و شوکت او نبود. مبهوت نامه ای بودند که این گونه آغاز شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، امید نجات کاظم هستم. همه ما دوست داریم کاری رو که شروع میکنیم به سرانجام برسه و نتیجه بگیریم و به ثمر بشینه. برای اینکه این اتفاق مهم بیفته، بذارید داستانی رو براتون از جناب سلیمان بگم و ببینیم چی کار باید بکنیم. جناب سلیمان، همونطور که تو آیه 30 سوره نمل اومده، وقتی که میخواستن به پادشاه کشور دیگه نامه بنویسن و هدفشون هدایت و روشنگری مردمان اون سرزمین بود، نامشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن. سوره نمل یکی از سوره هایی که عبارت بسم الله الرحمن الرحیم هم به عنوان آیه تو اول سوره اومده و هم به عنوان یک عبارت زیبا و پر از درس در دل آیه 30 آمده. ما اینجا از جناب سلیمان یاد میگیریم که وقتی کار مهم میداریم، مخصوصا اگه در حوزه فرهنگ، آگاه کردن، رشد دادن یا هدایت، حتما با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. یعنی ابتدای کار رو با نام الله، با نام رحمان، با نام رحیم مزین کنیم که حواسمون باشه الله اون خداییه که در نعمتش انسانها رو شگفت زده میکنه و رحمان هست و رحیم، مهربان دست و بخشنده و پر از آمرزش و لطف و رحمت. و وقتی با این نام شروع میکنیم، حواسمون جمع میشه که باید با لطف و رحمت خدا این کار رو پیش بریم و باید جلوه ای از اسم رحمان و رحیم خداوند باشیم. و وقتی ما کارمون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، یه اتفاق خیلی مهم دیگه میفته: خداوند با ما هم پیمان میشه، هم عهد میشه که با اسم رحمان و رحیم ما رو یاری کنه تا کار ما به بهترین شکل، به بالاترین ثمر و اثر برسه. در میانه راه هم اگر جایی دلنگران به ثمر نشستن کارمون شدیم، یا نگران شدیم که این فعلی که شروع کردیم، رفتاری که شروع کردیم، پروژه‌ای که شروع کردیم ناقص یا ابتر بمونه، بدانیم که یه کلید واژه داریم، یه جمله طلایی داریم به اسم بسم الله الرحمن الرحیم و خدایی که در همین نزدیکی هاست و امام زمانی که مدام برای موفقیت مؤمنان دعا میکنه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
پیشگیری از یبوست در ماه مبارک رمضان. غلات و سبزیجات مناسب مثل سبوس غلات، انواع جوانه ها که در سبزیجاتی مانند ریحان، اسفناج و بهگشنیز به وفور یافت می شود، در کنار مصرف سالاد کاهو و هویج و روغن زیتون به بهبود یبوست کمک می کنند.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمارم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام بردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت دعوت می‌کنم شنونده برنامه طب ایرانی باشید.
امیر جو را به آسیا میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
نام خالق معجزه ها، شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. من افروز کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم با افتخار در طب ایرانی همراه شما هستیم. بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب، یعنی موضوع برنامه. در برنامه امروز قراره به تدابیر یا همون اصول سبک زندگی در فصل بهار بپردازیم. میهمان محترم امروز جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی.
متشکرم.
امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان و حضرت عالی مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه.
متشکرم از شما. قبل اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، خدمت شما عزیزان عرض کنم سامانه پیامکی 30102 و شماره تماس 22-65-28-76 در اختیار شماست. اگر در این زمینه سوالی داشتید حتما با ما در میون بذارید. خب آقای دکتر بریم سراغ سوالات. اصلا با تغییر فصل سبک زندگی ما هم باید تغییر کنه، تدابیر فصل بهار چیه که این همه راجبش حرف میزنن؟
من خب جواب سوال اولتون که قشنگ مشخصه که مثبت هست، چون به هر حال وقتی اقلیم تغییر میکنه، فصل تغییر میکنه، ملزومات اون فصل هم تغییر میکنه. قطعا شما تو خونتون و همه شنوندگان عزیز دیدین دیگه، مثلا مادرهای خانواده لباسهای زمستونه، لباسهای پاییزه، لباسهای تابستونه و لباسهای بهاره رو مخصوصا برای بچه ها میبینید که جدا میکنن. بعضی ها قشنگ اینا رو توی جاهای متفاوت میذارن که اینها مشخصه. خب این دیگه ساده ترینش هست، ولی خب این فقط در پوشش نیست، در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها و همچنین سبک زندگی هم با هر فصلی تغییرات رو داریم. بله. در فصل بهار خیلی از حکما فصل بهار رو فصل تعادل میدونن و میگن معتدل ترین فصل، فصل بهاره. و البته ما دو تا اعتدال فصلی داریم، یک اعتدال بهاری داریم و یک اعتدال پاییزی. منتها فرق اعتدال بهاری با اعتدال پاییزی این هست که اعتدال بهاری ما رو به سمت سلامتی میبره، در حالی که اعتدال پاییزی بیشتر به سمت بیماری هستش. پس این رو باید حواسون باشه، چون در هر دو دما متعادل میشه، نه گرم نه سرده. روزها هوا گرم میشه، شبها هوا سرد میشه. اما یادمون باشه که اعتدال بهاری دلپذیر هست و بهترین فصل هستش. حکما فصل بهار رو فصل سلامتی میدونن، منتها به شرط این تدابیری که امروز با هم میخوایم صحبت بکنیم و رعایت کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه موافق باشیم دونه دونه راجع به اصول سبک زندگی در فصل بهار صحبت کنیم. اگه موافقین از تغذیه صحبت کنیم.
بله.
تغذیه‌مون باید تغییر کنه در فصل بهار.
بله. اتفاقا من میخوام اگه اجازه بدید با یه مقدمه بریم سر تغذیه که خیلی مهم هستش. ببینید در فصل زمستان از لحاظ سلولی مولکولی هم چون دما میاد پایین، به هر حال ما میدونیم که وقتی دما میاد پایین ما انقباض داریم. حکما هم مثل ابن سینا حدود 1000 سال پیش به این نکته توجه داشتن، میگفتن اخلاط متکاسف و در هم فشرده میشه. اخلاط که میگن یعنی اون اجزایی که باید تبدیل بعدن بشه به اعضا. حالا امروز در طب جدید ما اعضا رو میگیم سلول.
بله.
پس ایرادی نداره. حالا فصل زمستان تمام شده، هوا گرم میشه، همونجور که یواش یواش تو کوه‌ها و قله‌ها این یخ‌ها آب میشن و اون چشمه‌سارها و اینها جاری میشن و رودخانه‌ها جاری میشن، در بدن انسان هم انبساط اتفاق میفته. وقتی انبساط اتفاق میفته یعنی ما با یک حجم اضافه ای از مواد در داخل بدنمون روبرو هستیم. اونایی که مستعد به جوش و دمل و اینها هستن، مخصوصا جوان ها، شما میبینید که در بهار جوش هاشون بیشتر میشه. خب این رو حکما اومدن گفتن که شما وقتی که وارد فصل بهار میشید با دو تا کار جلوی این در واقع خروجات رو، یعنی مثل همین جوش و دومل و اینها که به خاطر آب شدن اون اخلاط که در زمستان متکاسف و اصطلاح خودمون میگیم حالت یخ زده پیدا کرده بودن و الان انبساط ایجاد شده، جلوی این رو چجوری بگیریم؟ با دو تا کار. یکی کمخوری هست و روزداری. خیلی جالبه امسال بله. سالی بود که ماه مبارک رمضان و فصل بهار با همدیگه همراه شد، پس این رو برای ما این امکان ایجاد شد که با کمخوری و روزداری این اخلاطی که حالا باز شدن و فضای بیشتری رو میطلبن، خب اینم خطرناکه، یعنی وقتی اخلاط فضای بیشتری رو میطلبن میتونن باعث انسدادها و افزایش سکته های قلبی و مغزی بشن. واسه همین ما در طب جدید هم این رو داریم، چون من حالا دو تا تخصص دارم، هم طب جدید هم طب قدیم. ما در طب جدید هم میگیم اگه یه مریضی خیلی مثلا غلظت خون پیدا کرد و افزایش حجم خون پیدا کرد، فلوبوتومی میکنیم، یعنی میایم از رگش یه مقدار خون میگیریم و اون خلط خون رو که حکما میگفتن و در طب جدید ما میگیم خون، این رو از بدن خارج میکردن، مریض راحت میشد. خب در همین فصل بهار پس یکی بحث روزداری و کمخوری هست و دوم بحث اهدای خون و خارج کردن خون از بدن، که قدیم حکما این رو بهش میگفتن انواع خونگیری ها، امروز بهترین خونگیری اهدای خونه.
بله.
پس شما اگر شما وارد فصل بهار شدید، جوان هستید و احساس میکنید که الان جوشاتون زیاد شده، احساس سنگینی و خواب‌آلودگی دارید، بهترین کار اینه که مراجعه کنید به مراکز اهدای خون و این خون شما که الان برای بدن شما داره اذیت میکنه، این رو اهدا کنید که باعث زندگی برای دیگران میشه. باز اگه سوالی هست من در خدمت هست.
متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشیم یکم راجع به انواع خوراکی های فصل بهار با هم دیگه صحبت بکنیم. چه دمنوشایی مناسب فصل بهار هست یا چه مواد غذایی؟
قبل از اینکه من این سوالتون رو جواب بدم همینجا اشاره بکنم که در قدیم، در طب قدیم ما اهدای خون نداشتیم، به جای اون ما فست و حجامت رو داشتیم. خب امروز ممکنه یک جوانی که هیچ مشکلی نداره مراجعه بکنه و سازمان‌های انتقال خون خون ایشون رو میگیرن و به بیماران نیازمند میدن. حالا گاهی ممکنه که به هر دلیلی بیمار مثلا فشار خون داشته باشه، یا فرض بفرمایید که بیمار به علت مصرف یه دارویی نتونه خونش خودش رو اهدا بکنه و سازمان نپذیره طبق اون دستورالعملی که داره. در این صورت بیماران بهتر هستش که مراجعه بکنن به مراکز طب سنتی که مجاز هستن و در اونجا با انجام عمل فست یا همون خونگیری یا فلبوتومی یا از طریق حجامت اون خلط اضافی که در فصل بهار هست رو از بدن خارج بکنه. این نکته بود راجبه که اون بحث قبلیمون جمع بشه. اما راجبه تغذیه حکما میگن که غذاهایی که در فصل بهار خورده میشه غذاهای لطیف باشه. حالا من غذای لطیف و غذای غلیظ رو با یه مثال میگم که در واقع روشن بشه که ما در فصل بهار چه غذاها و چه نوشیدنی هایی باید بخوریم. ببینید غذاهای لطیف غذاهایی هستن که به راحتی توسط دستگاه گوارش ما جذب میشن و یا میرن برای تولید سلول ها به عنوان مساله ساختمانی سلول مصرف میشن یا استفاده میشن به عنوان منابع انرژی. خب بعضی از غذاها خیلی لطیفن، مثل عسل. شما می‌بینید که ما در قرآن هم در مورد عسل داریم که می‌فرماد فیه شفاء للناس.
بله.
پس عسل یه غذای لطیفه. حالا برعکسش یه غذای لطیف رو، غذای غلیظ
رو.
غذای غلیظ مثل غذاهای فست فودی که الان متأسفانه جوانهای ما خیلی مبتلا شدن و عادت کردن به خوردن غذاهای فست فودی. وقتی شما غذای
آلوده شدن، مبتلا
نشدن. بگیم آلوده شدن.
بله.
حالا اینا چون تعریف علمی داره همه اینا، ببینید وقتی که کسی غذای فست فودی مصرف میکنه، غذای فست فودی مثل فرض بفرمایید گوشت گاوی که خورده میشه. یکی از مثال هایی که حکمای ما آوردن در طب سنتی برای غذای غلیظ که اتفاقا در طب جدیدم این تایید شده، برای اینکه SDA گوشت گاو خیلی بالاتر از مثلا گوشت گوسفنده، میگن مثلا گوشت گوسفند خیلی راحت تر به انرژی تبدیل میشه، 3 برابر نسبت به گوشت گاو. شما میدونید که غذاهای فست فودی بیشتر از چی تشکیل شده؟ مثلا گوشتش گوشت گاوه. خب چرا؟ برای اینکه مولکول هایی که پروتئین های گوشت گاو رو تشکیل میدن در هم تنیده ترن. اصطلاحا ما میگیم ساختمان نوع 4 پروتئین های گاوی در هم تنیده تر هستش. پس بدن برای اینکه بتونه گوشت گاو رو تبدیل به انرژی یا مساله ساختمانی بکنه خیلی باید انرژی مصرف بکنه. انگار که حالا یه مثال ساده میزنم، انگار تو ماشین پرایدتون که بنزینیه شما گازوئیل بریزین، چقدر آسیب میزنه، چقدر بد میسوزه، اگه تازه بسوزه یعنی کار کنه. ولی
بله.
مصرف غذاهای لطیف مثل هم عسل که مثال زدم که بارسترینش هست، انگار که بنزین سوپر میریزین تو ماشینتون. ببینید چقدر فرق میکنه و همین باعث افزایش طول عمر میشه. یعنی اگر کسی دائما از فست فود ها استفاده، مثلا پنیر پخته که روی فست فود ها میریزن، معمولا پنیر پیتزا مثلا میریزن، خیلی غذای غلیظ و غذایی که به شدت به سلول ها آسیب میزنه. چرا؟ برای اینکه سلول ها